بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العلي العظيم.
يا رب العالمين، يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم محمد غفاری.
الله
حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوها لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي كثيرا بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء هر شیبتی علینا.
هر جایی که صدای ما را از رادیو گفتگو دریافت می‌کنید و اگر هر جا هستید و توانستید و توفیق داشتید نماز اول وقت را اقامه کنید، از همه شما التماس دعا داریم. عصر و شب خوبی امیدوارم در انتظار شما شنوندگان خوب باشه. همراه میشیم با شما و همراه میشیم با شما دوستان خوب شنونده از رادیو مقاومت، همزمان گفتگوی سیاسی رو شنونده خواهیم بود.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی
به نام خداوند بخشنده مهربان. حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت سلام، وقت بخیر عرض میکنم. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم. انشاءالله به اتفاق میهمانان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم، گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میکنیم با موضوع آتش بس و شکست ترکیبی صهیونیست‌ها در غزه از میدان تا دیپلماسی. ابتدا بخشی رو که همکارانم تدارک دیدن به اتفاق میشنویم.
پس از 15 ماه جنایات جنگی و نسل‌کشی کور و بی‌دست‌آورد رژیم آپارتاید صهیونیستی در غزه، این رژیم سرانجام با پذیرش همه شروط مقاومت فلسطین به آتش بس تن داد. برخلاف تبلیغات گسترده امپراتوری رسانه‌ای غرب، این آتش بس با فشار بایدن یا ترامپ تحقق نیافت، بلکه این فشار مقاومت و عرصه میدانی جنگ بود که صهیونیست ها را مجبور به پذیرش آتش بس نموده است. صهیونیست ها در 1 سال و چند ماه اخیر هیچ دستاورد راهبردی نداشتند. آنها نتوانستند اسیری را آزاد کنند و نه حماس نابود کردید و نه اینکه حتی شبکه‌ای از تونل‌ها را کشف نمایند، بلکه در هفته های اخیر تلفات میدانی نبرد برای ارتش رژیم بالا رفت. در ماه‌های گذشته در نتیجه حملات جبهه‌های نبرد از لبنان، عراق، فلسطین و ایران، امنیت و اقتصاد رژیم فلج گردید و قدرت مقاومت یمن نیز گلوگاه دریای سرخ را بر آنها بسته است. به جهت حقوقی نیز از منطقه تا جهان مشروعیت رژیم در پی این جنایات فرو ریخت و دیوان کیفری بین‌المللی نیز حکم دستگیری نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم را با عنوان جنایتکار جنگی اعلان نمود. بر این اساس رژیم در جنگ بی دستاورد با غزه هم در عرصه میدانی شکست خورد و هم در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی به بازیگری تنفر برانگیز و نجس تبدیل شده است که همه از آن دوری می‌جویند. در این برنامه ضمن بررسی این وضعیت به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا رژیم صهیونیستی در جنگ با غزه باید شکست خورده تلقی گردد و مظاهر این شکست در عرصه های میدانی و دیپلماسی کدامند؟
وقت شما شنوندگان ارجمند بخیر و خوشی باشیم. حالا خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی هستید. اما بریم به سراغ میهمانان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم. جناب آقای دکتر هادی ثروتی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، سلام بر شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، میهمان محترم و مخاطبین شما در برنامه زیبای رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم آقای دکتر، دعوت ما رو پذیرفتیم و دیگر میهمان ارجمندی که میزبانشون هستیم جناب آقای دکتر علی خسروشیری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا. درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر ثروتی عزیز و همچنین شنوندگان و محترم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم، در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر ثروتی بحث رو آغاز بکنیم. آقای دکتر، با این موضوع اگر موافق باشید موضوع رو آغاز بکنیم که جبهه مقاومت چطور تونست که این آتش بس رو به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تحمیل بکنه.
بله، با نام خدا آغاز میکنیم. سرگذشت غمبار مردم فلسطین، مردمی که خب ده ها سال تحت ظلم، فشار، اشغالگری و کشتار و قساوت صهیونیست ها بودند، به نقطه ای رسیده است که در این آستانه در واقع تحمیل یک معاهده ذلتباری بر رژیم صهیونیستی برآمدن. این فرایند در طول زمان شکل گرفته. در واقع می شود گفتش که صهیونیست هایی که سرمست بودن از پیروزی های ناشی از جنگ های دهه 60 و 70 و پیروزی در فرایند صلح و مذاکرات های مختلف و ترفند هایی که به کار بردن تا بتوانند فلسطینی ها را از حیز انتفاع ساقط کنن، سرمست از این پیروزی ها در آستانه قرن 21 فراموش کردن یا شرایطی برشون حادث شد که همسایه رو به تعبیری، مسلمانه ها رو به تعبیری، جریان آزادسازی فلسطین رو جدی نگرفتن. و حالا در طول زمان اطلاعات هایی که منتشر میشه از صهیونیست ها یا آسیب شناسی بزرگی انشاءالله بشود، اما اونچه که ما الان داریم ارزیابی میکنیم این است که صهیونیست ها جدی نگرفتن جریان مقاومت رو، جریان مقاومت فلسطین رو، محور مقاومت رو، جمهوری اسلامی رو، روند رو به گسترش انقلاب اسلامی، امواجی که در منطقه و در جهان تسری پیدا کرد. نظریه پردازان در آینده این رو البته حلاجی خواهند کرد، تحلیل خواهند کرد، اما اون چه که الان برای ما مهم است این استش که صهیونیست ها وقتی که محور مقاومت رو جدی نگرفتن، یک سازماندهی هایی در طول زمان شد، چه در جریان فلسطینی، چه در جریان محور مقاومت، اعم از حزب الله، یمن، عراق، ایران و جاهای دیگه که نمیشود زیاد اسمشون رو برد. و اینها در طول زمان از شاید بگوییم از فلسطینی ها بگوییم از جنگ، از قیام سنگ شروع کردن، ولی الان با تکنولوژی ها و کاربست اطلاعات و توان نظامی و تکنولوژی به نقطه ای رسیدن که با موشک های نقطه زن، با امکانات و تجهیزات های جدید به مبارزه با رژیم صهیونیستی پرداختن. اگر امروز رژیم صهیونیستی رو شکست خورده، مایوس، نگران، مضطرب و متزلزل میبینیم، اگر میبینیم پای میز مذاکرات مینشیند، اگر پای یک معاهده صلح رو ذلت‌بارانه امضا میکند، نه به این دلیل است که فقط رژیم صهیونیستی مثلا آسیب دیده است یا غربی ها آسیب دیده، نه، جریان به اصطلاح اسلام ناب، جریان محور مقاومت به یک در یک روند به اصطلاح گسترش روزافزون به نقطه ای رسیده است که می تواند هماوردی کند با رژیم صهیونیستی. البته ما در طول به اصطلاح این برنامه انشالله چرایی این که به این نقطه به اصطلاح اشباع رسید رژیم صهیونیستی و مجبور شد آستانه تحمل خودش را به اصطلاح به فراموشی بسپارد و پای یک معاهده صلحی را خفتباران امضا بکند و خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. آقای دکتر خسرو شیری، من میخوام به این موضوع بپردازیم که نقش جبهه دریای سرخ و مقاومت یمن با حمله به ناوگان آمریکا و منافع صهیونیست‌ها تو پذیرش این آتش‌بسی که اتفاق افتاد چه زمینه‌ای که خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند هم عرض بکنم که امروز 29 دی ماه روز غزه در تقویم رسمی کشورمون هم نامگذاری شده.
بله، ابتدا باید این توافق آتش‌بس رو به ملت مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه تبریک بگیم و جبهه مقاومت که تلاش کردن و ایستادگی کردن در مقابل رژیم صهیونیستی. تجربه تاریخی رژیم صهیونیستی نشون داده زمانی رژیم صهیونیستی کوتاه میاد از تجاوز و از جنایت رو متوقف میکنه که فشار برش زیاد بشه. پس از شروع تجاوز و حمله رژیم صهیونیستی به غزه، رویکرد و سیاست جبهه مقاومت از جمله انصار الله یمن، حزب الله لبنان، حماس و مقاومت در عراق این بوده است که هزینه رژیم صهیونیستی افزایش بدن. در زمانهایی که هزینه رژیم صهیونیستی افزایش پیدا میکرد کوتاه میمد. این تاریخ اینو به ما نشون داده. در جنگ های مختلف که با حزب الله داشته، جنگ هایی که با غزه حماس داشتن، هر موقع هزینش بالا بوده کوتاه اومده و با آتش بس موافقت کرده. پس از شروع جنگ غزه انصار الله یمن با این روی کرد وارد درگیری و منازعه با رژیم صهیونیستی در حمایت از غزه شد و رسما هم اعلام کردن تا زمانی که آتش بس در غزه اعلام نشه و تحقق پیدا نکنه حملاتش به رژیم صهیونیستی انجام میده با هدف افزایش هزینه بر رژیم صهیونیستی. اینو از دو طریق انجام میده: یک، افزایش هزینه اقتصادی با ناام کردن دریای سرخ و حمله به کشتیهایی که هدفشون، مقصدشون یا مبدأشون رژیم صهیونیستی بود، اجازه ورود و خروج کشتیهای با مقصد و مبدأ رژیم صهیونیستی از دریای سرخ نمیدادن و این گونه فشار اقتصادی رو بر رژیم صهیونیستی وارد میکرد. و از طریق حمله موشکی بندر ایلات که بندر مهم اقتصادی بود برای رژیم صهیونیستی، تقریبا این بندر رو به تعطیلی کشوند. این گونه هزینه و هزینه اقتصادی رژیم بالا برد. اما دومین هزینه، عرضم بزرگتون که هزینه اجتماعی بود بر رژیم صهیونیستی وارد میکرد. حملات مشتکی موفق انصار الله یمن بر رژیم صهیونیستی که بارها آژیر خطر رو در رژیم صهیونیستی به صدا در آورد و یک ناامنی روانی گسترده رو در بین مردم در رژیم صهیونیستی و حتی به بین حاکمان در رژیم صهیونیستی ایجاد کرده بود، باعث شد که در این آتش بس تاثیرگذار باشه. در این آتش بس ما نمیتونیم فقط یک گروه رو مؤثر بدیم. مجموعه جبهه مقاومت با ایستادگی و مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی باعث شدن که رژیم صهیونیستی رو وادار بکنن که سر تعظیم فرو بیاره در مقابل مقاومت. و مفادی اصلا به مفاد آتش بس که نگاه میکنیم عجیبه، حیرت آوره. این مفادی که حماس در این 15 ماه اخیرم اعلام میکرد ولی هر بار نتانیاهو اونها رو قبول نمیکرد. اما چی شد که این بار نتانیاهو اونها رو پذیرفت؟ تخلیه کامل غزه، بازگرداندن اسرای غزه، ارزم بزرگتون، و اینکه بحث آینده غزه و اداره آینده غزه هم چون به صورت مسکوت گذاشته شده و این نشون میده که در آینده غزه هم به دست حماس اداره خواهد شد. این مفاد که حیرت تحلیلگران غربی و آمریکایی را ایجاد کرده بود که متعجب شدن چگونه نتانیاهو این گونه مفاد رو پذیرفته بود. این آتش بس محصول مقاومت غزه است، محصول مقاومت انصار الله یمنه، محصول مقاومت حزب الله لبنانه، محصول مقاومت عراق و به ویژه رهبر جبهه مقاومت جمهوری اسلامی ایران هست. البته نباید به مسائل داخلی رژیم صهیونیستی رو نادیده بگیریم و مسائل بین‌المللی نظیر فشاری که ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا بر نتانیاهو وارد کرده بود نادیده بگیریم. همه این مسائل باعث شد که نتانیاهو آتش بس رو بپذیره و خیلی از مقامات صهیونیستی، خیلی از تحلیلگران صهیونیستی این آتش بس رو شکستی بزرگ برای رژیم صهیونیستی ارزیابی کردن که سخن درستی هم هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. خب 15 ماه از جنایت هایی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داده میگذره از مهر.